که مصطفی مثل این که سه سیمرغ بلورین به صورت نمادین اصلا به سه جانباز میهن عزیزمون اعطا بشه توی قسمتی از جشنواره.
بله، فقط این رو هم اشاره بکنیم که آقای حبیب احمدزاده جز به داوران بخش نگاه نو هم بودن برای فیلم های مستند، فیلم های کوتاه و بخش انیمیشن اگر اشتباه نکنم.
خب یکی از جایزه ها رو که ملا صالح قاری گرفت.
بله بله، این جایزه رو هم بالا بردن و بسیار معلوم خوشحال هستن از این بابت.
یک لوحیست که ظاهرن حالا شهاب عکس یه خانه روشه، درسته؟ از اینجا که ما میبینیم ظاهرن این هست.
بله، یه آینه کاری،
آینه ای داره بر روی این لوح، یک تصویری هست،
یک سیمرغ هم ظاهرن حالا دارن میان.
مالک محمدی از بازیگران، ایشون به نمایندگی از همه این سیمرغ رو دریافت بکنند. این آقای مالک محمدی. من خودم هم نمیبینم. آها، بالا از این بالا ببینم.
یه غافلگیری هم همینجا براتون دارم. همین الان یه پاکتی از آرا رو دادن به من که دیگه به نظرم معلومه چیه. سیمرغ بلورین، بهترین فیلم از نگاه ملی که دیگه حالا معلومه به فیلم 23 نفر اهدا خواهد شد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم با نگاه ملی اهدا می شود به جناب آقای مجتبی فراورده و آقای مهدی جعفری برای فیلم سینمایی 23 نفر.
بله، همین لحظه سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی داده شد به فیلم 23 نفر و تهیه کنندگان این فیلم. آقای محمودی نظرتون رو می‌فرمایید؟
خب اون سیمرغ اولی که دادن به مالک همون
به نمایندگی بود.
بله،
از
این کاراکتری است که روایت می‌کرد داستان رو و بله. از ابتدا ما روایت رو می‌شنیدیم. شب ظاهرا یک سیمرغ داده شد.
یک سیمرغ، آره، یه بله. دوستی میگفت سه تا، حالا یک سیمرغ اعطا شد در حقیقت به صورت نمادین و به عنوان بهترین فیلم از نگاه ملی هم از این فیلم تقدیر شد.
مصطفی فراورده، مدیر تولید و تهیه کننده قدیمی سینمای ایران، به هر حال این سیمرغ رو گرفت.
بله، و آقای مهدی جعفری همراهشون.
ان شاء الله که مبارکتون باشه هم آقای جعفری. ان شاء الله که فیلمای خوب و درجه یک.
پس حالا عکس یادگاری این جمع برای ثبت از تاریخ ایران که به یادگار همراه با عکس دوران اسارت آقایان در موزه سینما، اگر آقایون هم موافق باشن، مدیران محترم موزه سینما اونجا نگهداری خواهد شد. آقای فراورده، اگر نکته‌ای دارین باید تشبیه بریم اینجا که باشه عکستون رو بگیریم. توی تاریخ سینما ایران فیلم‌های زیادی خدا رو شکر هست که به موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخته. حتما سربلند سینمای ایران از این بابت، هرچند در نسبت با اون چه که مطلوبه و اون چه که باید واقع بشود یا می شده است حتما فاصله زیاده. این البته به دلیل وسعت و بزرگی انقلاب اسلامی ایران و هم دفاع مقدس ماست. امیدوارم فیلم های بهتر و بیشتری رو بعد از این ببینیم. آقای فراورده می فرمایید اگر نکته‌ای دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم. عیزه میخوام این سیمرغ ارزنده از جانب خودم و از جانب آقای مهدی جعفری تقدیم بکنم به کسانی که 8 سال و 7 ماه و 3 ماه و 17 روز اسارت رو تحمل کردن برای اینکه ما در آسایش زندگی کنیم. ممنونم.
خیلی متشکرم. انشالله مبارک آقایان همگی باشه و همگی رو بدرقه میکنیم و بهشون قول میدیم که تاریخیمون یادمون نره و این مردهای بزرگ هیچ وقت یادشون نره. آقای سعید آلبوعبادی رو خانم خیراندیش یادآوری میکنن که باز اسمش مبارکشون ببرن که آره نقش ملا صالح رو بازی میکردن دیگه. آره، دیدین چقدر شیرین و چقدر عزیز و محترم. خیلی ممنونم. دست میزنیم حسابی، اگر سوت هم هر کی بلده بزنه خیلی خوبه، بدرقش رو میکنیم.
رسید و هر 23 نفر چه بازیگر چه شخصیت حقیقی از سن دارن خارج میشن و آقای محمودی
عکس سلفی هم حالا دارن میگیرن،
عکس هم که انداختن، بله، یادگاری ها رو هم با خودشون میبرن. گپ و گفت های آخر این بخش هم داره صورت میگیره بین وزیر محترم ارشاد و دیگر عوامل مربوط به فیلم 23 نفر.
احد صادقی کارگردان مراسم اختتامیه اعلام کرده بود که این برنامه 120 دقیقه خواهد بود. حالا شما ابتدای برنامه اشاره فرمودین که رأس ساعت شروع شد، یعنی 18:30. حالا باید ببینیم که واقعا این ریتم رعایت میشه، این نظم تا پایان خواهد بود یا نه.
محمودی بنده هم داشتم همین فکر میکردم که الان تقریبا نیم ساعت از تقریبا یک ساعت گذشته از شروع مراسم و فقط یک بخشش اجرا شده و حدود نیم ساعتی صحبت بود راجع به فیلم 23 نفر عواملش آمدن، صحبت‌های خانم خیلندیش.
الان حبیب احمدزاده هم رفته داره صحبت میکنه راجع به حالا مسائل مبتلا به این فیلم و دفاع مقدس.
بله. کارگردان فیلم مسخره باز بود که به یک برادر افغانستانی مثل این که وکالت داده بود
به
یادداشتی رو بخونه، از طرفش که حالا خیلی هم دقیق و مطمئن نخوند و خیلی دوستان نفهمیدن پیام چی بود، ولی نگاه انسان دوستانه بود که نسبت به مهاجران افغانی در ایران صورت گرفته و به هر حال به این فرصت دوستی فرهنگی بیش از همیشه اشاره شده.
اتفاق جالب هم بود که اون جوان وقتی نامش رو خوند سیمرغ رو هم نگرفت و هیئت داوران سیمرغ به دست و لوح تقدیر به دست رفتند که جایزه رو بدن.
حرکت جالبی بود. اما آقای سید عباس صالحی وزیر محترم ارشاد صحبتشون رو آغاز کردن. ازتون دعوت میکنم صحبت رو بشنوید.
و اساتید عرصه هنر و سینما شاد باش میگویم. جشن ملی سینما رو روز 22 بهمن و 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو در این فرصت کوتاه پیام رئیس جمهور محترم اسلامی ایران رو جناب آیت الله روحانی رو بخشش رو قرائت میکنم، چون در کتاب نوشته جشنواره مجموعه پیام رو میتوانید ملاحظه کنید با عرض پوزش از ایشان و شما در این تلخیص. هنر هفتم زبانی گویا برای انتقال مفاهیم و از کارآمدترین ابزارهای توسعه فرهنگی است. صنعت سینما زبان مشترک همه انسانها و بلکه نسلها و یکی از قدرتمندترین وسائل ارتباطی جهان است. در 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی سینمای ایران به همت سینماگران و فعالان این عرصه به درخت ریشه‌دار و پرشاخ و برگی تبدیل شده که از اعتبار جهانی برخوردار است و ثمرات آن از نمادهای بلوغ ملت ایران به شمار می رود. این سینمای نجیب و بالنده در بعد هنری تجلیگاه نبوغ جوانان ایرانی، در بعد پیام ابزار انتقال عالی ترین مفاهیم انسانی و در بعد صنعتی زمین ساز تحولی فرهنگ و جامعه محور بوده است. در روزهایی که بدخواهان ایران و ایرانی با تمام توان و همه ابزارهای سخت و نرم خود در مقابل این ملت سفارایی کرده اند و بیش از همه برای صدمه به امید آنها کمر بسته اند، سینما در عین تعهد به بازنمایی دغدغه‌های مردم می تواند در این مساف سرنوشت ساز به همراهی ملت بیاید و با امید آفرینی هنرمندانه و هوشمندانه محرم و مرهم مردم باشد و عبور از دشواری‌های فعلی را آسان‌تر کند. جشنواره فیلم فجر نه تنها مهمترین رویداد سینمایی کشور است، بلکه می تواند فرصتی مغتنم برای انتقال پیام بلوغ و رشد و پویایی ایران اسلامی به جهانیان باشد. این جانب ضمن گرامی داشت شهدای هنرمند و یاد بزرگان شهید سینمای ایران که امروز در میان ما نیستند و با قدردانی از همه دستندرکاران این رویداد شگرف فرهنگی، مقدم همه سینماگران را در این جشنواره پاس می‌دارم و توفیق آنان را در خلق آثار فاخر و جذاب در راستای خواست مردم، تحقق اهداف اسیر انقلاب و توسعه ایران عزیز مسئلت دارم. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شاد و سرفراز و پیروز باشید.
بله آقای صالحی، وزیر محترم ارشاد، پیام ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی رو برای مخاطبین مراسم اختتامیه قرائت کردند. همچنان همراه ما باشید از رادیو ایران در اختتامیه جشنواره 37 فیلم فجر هستیم و در رابطه با آنچه که در این مراسم داره میگذره به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما دوستان میکنیم. آقای محمودی، تا این لحظه مراسم اختتامیه رو شما چطور ارزیابی کردید؟ خب حالا با توجه به این زمانی که تا الان گذشته، اتفاقی که تا الان به صورت مشخص
خب یه مقدار ریتم مراسم کند جلو رفته و حالا بعید میدونم تا ساعت 20:30 که کارگردان مراسم اختتامیه وعده داده بود مراسم تموم بشه، اما شب ظاهرا 7 صندلی به روی صحنه آوردن برای اینکه هیئت داوران بخش مسابقه سودای سیمرغ بیان و منتقل بشن روی این صندلی ها.
دقیقاً الان هم داره یه تصاویری پخش میشه از حضور مؤثر هنرمندان، دخالت هنرمندان در سرنوشت کشور و واکنش هایی که هنرمندان نشون دادن در عرصه سینما به موضوع تحریم و مسائل مختلفی که در این سالها برای کشور عزیزمون پیش آمده. به هر صورت الان این تصاویر بیشتر روی این حضور و تأثیر هنرمندان
و فقط هم هنرمندان عرصه سینما نیستن،
بله موسیقی، هنرمندان دیگر،
بله نوازندگان رو دیدیم، تصویر کیهان کلهر رو دیدیم و دیگر هنرمندانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن. بسیار ممنونم آقای محمودی، آقای شهرزاد، ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با برنامه حوض نقره ویژه اختتامیه جشنواره 37 فیلم فجر.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه، چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجع به خودم گفتم، راجع به بدبختیام گفتم، راجع به
مامان مریضه تو بریزن آمین تو نمیگن اعظمتون تو عرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوض نقره.
دوستان شنونده، برگشتیم، همراه شما هستیم با مراسم اختتامیه جشنواره 37 فیلم فجر و کلیپ‌هایی که تا الان پخش شده. مجدد آقای شهیدی فر به روی سن آمدن و احتمالاً قراره که بخش دیگری معرفی بشه، نامزدهاش و جوایزی که در اون بخش تعلق خواهد گرفت به برندگان. آقای محمودی،
الان دیگه احتمالاً وقتش رسیده که هیئت داوران رو دعوت بکنن به روی صحنه و به هر حال کاندیداها اعلام بشه و جایزه دهندگان بیان. احتمالاً باید این اتفاق بیفته.
که مردم صحبت ایران شهیدی فر رو
شبکه نمایش دارن این مراسم رو تماشا میکنن، عرض ادب میکنم دوباره و عرض میکنم که ما در مراسم اختتامیه 37 جشنواره فیلم فجر هستیم. در پی تصاویری که شما دیدید، سرکار خانم مرضیه هاشمی هم توی پلان‌های آخر شما دیدین، کسی از همراهان ما در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی که در هفته های گذشته در سفرشون به امریکا هم بازداشت شدند اینجا نشستن. خانم میشه بایستین؟ مردم شما رو ببینن، دارن احترام میکنن، تعظیم میکنن به شما و بزرگیتون. ایشون تاوان زندگی توی ایرانشون رو همیشه دادن، البته این یکی دیگه دستگل آخر امریکایی ها بوده. انشاءالله که سلامت باشید و موفق باشید همه برادران و خواهران ارجمندم در سینما و در همه رسانه ها. اما به خواست خدا انشاءالله از این لحظه شروع میکنیم به قرائت آراء هیئت محترم داوران در بخش سودای سیمرغ. خواهش میکنم فیلم ها رو ببینین، اول تجدید خاطره بکنیم، آشنا بشین.
بخش سودای سیمرغ، آشفتگی، بنفشه آفریقایی، 23 نفر، خون خدا، تیغ و ترمه، جمشیدیه، قصر شیرین، در خونگاه، سال دوم دانشکده من، سمفونی نهم، شبی که ماه کامل شد، مردی بدون سایه، ناگهان درخت، مسخره باز، ایده اصلی، پالتو شطوری، ماجرای نیمروز، رد خون، متری ششونی، طلا، سرخ پوست، غلام رضا تختی، قسم، 37th جشنواره فیلم فجر. داوران بخش سودای سیمرغ، محمد احسانی، محمد علی باشاهنگر، محمد بزرگنیا، مهرزاد دانش، پوران درخشنده، ریما رامینفر، محمود کلاری. 37th جشنواره فیلم فجر.
دعوت میکنم از اعضای هیئت محترم داوران در بخش سودای سیمرغ، سرکار خانم پوران درخشنده،
آقای شهیدی فر دارن اسامی داوران بخش سودای سیمرغ رو اعلام میکنن و یک به یک وارد میشن به روی صحنه و روی صندلی هایی که در گوشه صحنه قرار گرفته
مینشینن.
آقای شهیدی شما توضیحی داری در این رابطه؟
من توضیح مشخصم این است که دارم میبینم دو بانوی با احترام و ارزشمند این سینما جزو هیئت داوران هستند.
بله، خانم رامینفر و خانم درخشنده.
این نشانه خیلی خوبی حضور دو سینماگر زن در بین هیئت داوران. و حالا علارغم اینکه انتقادهایی هم پیشتر مطرح شده بود، اما الان با نگاه به نامزدهایی که این هیئت داوران فعلا معرفی کرده، میشه واقعا تشخیص داد که یک ارزیابی منصفانه صورت گرفته، هرچند که در مورد برخی از موارد هنوز نقدهایی وجود داره.
بله، همینطوره.
البته نکته هم اینه که تو بخشی از نامزدها واقعا شهاب کار سختی داشتن داوران.
دقیقاً. یعنی حالا بازیگری مثلا
بازیگری
حتی بهترین فیلم نمیتونیم بگیم چون اون خیلی مشخصه، ولی
فیلم نامه بود، واقعا کارشون سخت بود به نظرم داوران. و حالا بعد منتظر بمونیم.
مصطفی یه آمار مختصری هم بدیم که شبی که ماه کامل شد با 13 نامزدی بر صدر نشسته فعلا، ماجرای نیمروز ردخون با 11 رشته و دو فیلم تختی و متری شیشونیم هر کدوم با 10 رشته و فیلم های ایده اصلی تیغ و ترمه و جمشیدیه و مردی بدون سایه تقریبا و نه دقیقا در هیچ رشته ای نامزد نشده.
خب مهرزاد دانش اگر اشتباه نکنم، بله مهرزاد
بله
دانش اومد
برای که احتمالاً
نامزدهای یک بخش رو بخونن.
سلام. به نام داور دادار، هیئت داوران بخش صدای سیمرغ 37مین جشنواره فیلم فجر در پی تماشا و ارزیابی آثار این بخش برداشت خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد. 1. رشد چشمگیر فنی و صنعتی در سینمای ایران یکی از بارزترین نمودهای جشنواره امسال است، آنسان که انتخاب برترین ها از میان گزینه‌های متعدد فرایندی دشوار و بحث برانگیز و البته خرسندی بخش برای هیئت داوران بود. 2. تنوع گونه‌ها و لحن‌ها و سبک‌های مختلف سینمایی ویژگی دیگر فیلم‌های جشنواره امسال است. توجه سینماگران به ژانرهای مختلف جنگی، کمدی، پلیسی، فانتزی، تاریخی، ملودرام، مهیج، معمایی و نیز لحن‌های اجتماعی، خانوادگی، آیینی و شاعرانه قنای موضوعی فیلم‌های امسال و فاصلهشان را از قالب‌های یکسان.
بله آقای مهرزاد دانش از اعضای هیئت داوران بخش صدای سیمرغ بیانیه هیئت داوران را قرائت می‌کنند و آقای محمودی اشاره داشتن به تنوع ژانرها در انتخاب فیلم‌ها و برگزیده شدنشون. نظرتون چیه؟ تنوع ژانر واقعا اتفاق افتاده؟
خب ما در شب‌های گذشته در حوض نقره با شهاب شهرزاد و شما راجع به این قضیه زیاد صحبت کردیم. امسال دو اتفاق مهم افتاده بود دیگه، یکیش تنوع ژانرها همین که دارن اشاره میکنن در بیانیه. ما تقریبا در ژانرهای گوناگون فیلمهای خوبی داشتیم و تنوع کارگردانان شرکت کننده در جشنواره که سه نسل از کارگردانان در کنار همدیگه بودن. اما من با بیانیه شهاب یه ذره مشکل دارم، چون دیگه بالاخره داوران رأی دادن.
مختصر بالاخره داوران همه این فیلم ها رو دیدن از نگاه نقادانه. اگر مختصر و درست واقعا نقاط قوت سینما و بضاعت سینمای ما رو روشن بکنه بد نیست. همین موضوع تنوع ژانر به نظرم قابل بررسیه دیگه، چون خود جشنواره فیلم فجر محل مناسبی برای بررسی این نیست که آیا ما همه ژانرها رو تو سینما داریم یا نه. همین الان بحث سر اینه که فیلم‌های کمدی اصلا لزومی نداره وارد جشنواره بشن، فیلم‌های طیف خاصی که تفکری دارن، ویژگی‌های مهمی دارن، یا اینکه باید توی جشنواره به اصطلاح تقدیر بشوند، دیده بشوند که بازار پیدا بکنند، معمولا اصلا باید به یک چنین جشنواره‌های ارزشمندی راه پیدا بکنند. بنابراین ممکنه خود به خود جشنواره محل مناسبی برای تشخیص این ارزیابی نباشه که ما تنوع ژانر داریم یا نداریم، کما اینکه هنوز بسیاری از گونه‌های مختلف در همین جشنواره غایب هستند.
ضمن اینکه خب این نکته رو هم می‌دونیم و می‌دانند علاقه‌مندان پیگیر سینما که به هر حال چند سالی است که جشنواره تعیین کننده روند سال آینده سینما نیست. ما بسیاری از فیلم‌ها رو داریم که تو جشنواره نیستند و اکران خواهند شد. تعدادی از فیلم‌هایی که در جشنواره امسال بودن بدون تردید نمیتونن اکران بگیرن، حالا دلایلو شما شب‌های قبل گفتیم و به همین دلیل نکته که شما اشاره می‌کنی آقای شهرزاد درسته، یعنی توازنی به اون شکل وجود نداره که ما حالا فکر کنیم این بیانیه‌ای که داره خونده میشه اینجا رو من مشکل دارم که میتونه حالا تعیین کنه که در سال آینده چه اتفاقی میفته، یا اینکه فیلم سازان این دیدگاه ما بود سال آینده به این نکات دقت کنید.
این در خوشبینانه ترین حالت وقتی بیانیه میخونه هیئت داوران، یعنی برآیند سلیقه 7 نفر متخصص سینما یا کارشناس سینما داره ارائه میشه و بیش از این ممکنه تو جشنواره هم دنبالش نباشه، چون معمولا به برخی از فیلم هایی که تو دوره های گذشته جایزه دادیم به فیلم سازانش به سازندگانش فرصت داده نشده که بتونن بلافاصله فیلم بعدی رو تولید بکنن، یعنی ممکنه سیاست های کلی با سیاست‌های جشنواره متفاوت هم باشه.
دقیقاً. خب این 7 نفر سال آینده داور نیستن در جشنواره و حالا نکته‌ای که وجود داره شهاب آقای دارغزاده خب خیلی علاقمند بودن در قبل از جشنواره روزهای بعد برگزاری جشنواره که مقایسه کنند در واقع ساختار جشنواره ما رو با استانداردهای دنیا. خب تو جشنواره‌های الف هیئت داوران میان یک نشست مطبوعاتی میذارن و اونجا میان صحبت میکنن، یعنی به جای این بیانیه خانی،
بیانیه چون یک طرف است دیگه، باید نماینده های رسانه منتقدا حضور داشته باشن و ممکنم هست این پیش بینی رو کردن نکردن.
خیر، دیشب که کاندیداها اعلام شد، برخلاف سال گذشته که اعضای هیئت داوران به جمع خبرنگاران اومدن و کاندیداها رو خوندن و صحبت کردن، گپ و گفت صورت گرفت، دیشب آقای داروغ‌زاده به تنهایی اومدن و کاندیداها رو از طرف هیئت داوران خوندن. به نظر میرسه خب باز در همچنین چنین مراسمی همون ضرب آهنگ ریتم برگزاری مراسم میفته دیگه، که حالا البته تموم شد.
بله، صحبت های آقای مرشد دانش و بیانیه که از طرف هیئت داوران قرائت کردن به اتمام رسید. برگردیم به سالن،
جلوه های ویژه میدانی آشنا میشیم و شروع میکنیم این قسمت رو.
نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی، محسن روزبهانی برای فیلم 23 نفر، ایمان کرمیان برای فیلم سمفونی نهم، آرش آقابیک برای فیلم شبی که ماه کامل شد، ایمان کرمیان شا اقدسی برای فیلم قسم، ایمان کرمیان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، 37 جشنواره فیلم فجر.
خب افتخار کاندیداهای این بخش، چون یکی رو زدین یکی رو نزدین، همه دل دارن به خدا، فقط آقای جواد عزتی که نباید براش کف زد، البته که برای او بیشتر باید زد، یا حتی آقای امین حیایی. فکر کنین. خب همه حاضرین؟ قول میدین درست تا بیست سوت بزنین؟ شماها؟ من چشم امیدم شما و آقای حیایی. من آقای دکتر واعظی رو هم خیر مقدم عرض بکنم، رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، ایشون هم دقایق پیش تشریف آوردن که ازشون خیلی خیلی ممنونم، و همه بزرگانی که اینجا تشریف دارند، آقای جنتی هم اینجا تشریف دارند که ما ارادت داریم خدمتشون، وزیر محترم پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمد علی باشاهنگر، شما رأی هیئتتون رو در این بخش قرائت بفرمایید. آقای باشاهنگر، سر به زیر آب، ملکه.
سلام عرض ادب دارم خدمتون، امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنید. سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه، جلوه های ویژه میدانی اهدا می شود به جناب آقای ایمان کریمیان برای فیلم سینمایی ماجرای نیمروز رد بخون.
بعد سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی رسید به فیلم ماجرای نیمروز رد بخون و کار آقای ایمان کریمیان بود. بسیار عالی. دوستان شنونده، ازتون دعوت میکنم که چند پیام بازرگانی بشنوید، بعد از اون برمیگردیم با ادامه مراسم اختتامیه جشنواره همراه شما خواهیم بود.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنگی.